بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 261، سطر هفتم. الاولا، الاصل فی العلیت و المعلولیه فی مشهد الامکان هی الانوار العالیه و الجواهر المفارقه. سومین حدیثی که مربوط به رؤیت بود خونده شد و قرار شد در معارفی که عبارت از 12 تا هستند بحث کنیم. اولین معرفت مقداری در جلسه گذشته توضیح داده شد، الان تکمیلش میکنیم. گفتیم که علیت از مقام وجوب شروع میشه، او علت الکل است، اما ما به علیت در اون مقام فعلا بحثی نداریم. علیتی رو که به قول ایشون در مشهد امکان وجود دارد، اون علیت رو میخوام بحث کنیم. می‌فرمایید که اصل در علیت تو این مشهد انوار عقلیه هستند، یعنی اونها اولین علت‌ها هستند، بقیه بعدی‌ها علت‌هایی هستند که در طول اون علت قرار گرفتند، قهرن ضعیف‌تر میشن، فرع میشن نسبت به ما بعدشون اصلن، ولی در کل عالم امکان اصل نیستن. علت این که اونها اصلاً این است که به خداوند نزدیکتر از بقیه هستن، یعنی وقتی که موجودات و موجودات امکانی رو در طول هم ردیف کنیم میبینیم اونها در ابتدای این سلسله قرار میگیرن و قهرن به خدا نزدیکترند از بقیه. پس فیضی که دریافت می کنند فیض اصلی و قوی تره، یکی از فیضهایی که دریافت می کنند فیض علیته یا فیض نوره که با همین نورشون می خوان علت بشن برای مادون، و چون اولین فیض به اینها داده می شه اینها اصل به حساب بیان در علیت. بعد نور رو معنا می کنند، نور به معنای از ظاهر و فی نفسه و المظهر و لغیره. بحثی هم این تعریفی هم که ما برای نور می کنیم اختصاص به نور حسی نداره، نور عقلی هم اینطوره، نور حسی هم اینطوره. اگر نور وجود نداشته باشه روشنی وجود نداره. بعدن در معرفت سوم گفته میشه که نور همون وجوده، بعدن به تقسیمات وجود تقسیمش میکنند و همین نور وجود است که اشیا رو ظاهر میکنه. اگر وجود نیاد ماهیت انسان، ماهیت پرست، ماهیت شجر هیچ کدوم روشن نمیشه، یعنی اصلا نیستند که بخوان روشن بشن. پس نور است که روشن کننده همه چیز است، زیرا که خودش روشن است. پس از ظاهر و فی نفسه و المظهر و لغیره، خودش ظاهر است و غیرش را ظاهر می کند. بعد می فرماید که چون این نورها از اونجا شروع می شند، یعنی از در عالم امکان از عقول شروع می شند، پس عقول و جواهر عالیه میشوند اصل در علیت، چون اونها میخوان ظاهر کنن، ظاهر کردن یعنی علت شدن. اونها میخوان موجودات رو ظاهر کنن، یعنی علت ظهور موجودات بشن، علت ظهور یعنی علت وجود، منتها علت باواسطه که علت اصلی خداست. ولی قرار شد که ما در مورد خدا در اینجا بحثی نکنیم، بحث ما مخصوص باشه به عالم امکان. بعدم می فرماد این مطالب واضح هست، شکی درش نیست، ادامه بحث بیش از این دیگه لازم نیست. صفحه 207 الاولا یعنی اولین معرفت این است، الاصل و فلعلیت و المعلولیه فی مشهد الامکان هی الانوار العالیه و الجواهر المفارقه. اصل در علیت و معلولیت، انوار عالیه و جواهر مفارقه هستند. اصل در علت بودنشون روشنه. اصل در معلولیت یعنی چی؟ گاهی ما فکر میکنیم اونی که خالصا معلوله اصل باشه در معلولیت، ولی اینطور نیست. معلول هایی که سابقه برونن اصلند. یعنی اگر ما در جهان معلولی نداشتیم، اولی معلول نداشتیم، همه مثلا واجب الوجود به ذات بودن، اصلا کسی معلول نبود، عقل معلول، اون اشتباه گفتم کسی معلول نبود، اون عقل معلول نبود، بقیه معلول نمی شدن. بالاخره باید یه صادری باشد تا به توسط اون صادر بقیه صادر بشن، یه معلولی باید باشه تا بقیه معلول بشن. اگر همه واجب الوجود به ذات باشن ما اصلا معلولی نداریم. معلول از کجا شروع میشه؟ از همون جواهر عالیه شروع میشه، اولین صادرند، پس اولین معلولند، بنابراین معلولیت هم از اونجا شروع میشه. درست معلولیت اون آخرین حلقه وجود معلولیت بسیار غلیظه، ولی معلولیت اولی نیست، اون آخرین معلوله، اولین معلول نیست. اولین معلول همون جواهر عالیه هستند. پس معلولیت و علیت در عالم امکان از اونجا شروع میشه، هم علیت شروع میشه که واضحه، هم معلولیت شروع میشه. پس اصل در علیت و معلولیت اون جواهر. میفهمد فی مشهد الامکان، تعبیر به مشهد میکنه، عالم وجوب، عالم غیبه. عالم امکان عالم شهوده، منتها شهود گاهی شهود مطلقه، گاهی شهود نسبیه. این عالمی که ما توش هستیم که عالم جسمه، یعنی عالمی که با حس ادراک میشه، که پایین ترین قوه ادراکیه، این عالمو میگن شهود مطلق. عالم شهود مطلق یعنی نسبت به هیچی غیب نیست، مطلقاش مشهوده، با هر قوه ادراکی میتونید شهودش کنید، حتی با پایین ترین قوه ادراکی که همین حواس ظاهری هستند. اما از این عالم برید بالاتر، مثلا عالم مثال، عالم مثال اگرچه نسبت به عالم بالاتر از خودش شهود است، اما نسبت به عالم ما غیبه، زیرا که به بعضی از قوای ادراکی ادراک نمیشه، مثلا با قوه ادراکی حس ظاهر ادراک نمیشه، به این جهت میشه غیب، اما غیب نسبی. بریم عالم بالاتر که عقله، اون هم میشه غیب، شهود میشه به خاطر اینکه نسبت به عالم بالاتر از خودش آشکاره، اما غیب میشه نسبت به عالم پایین تر از خودش و با دو تا قوه ادراکی ادراک نمیشه، یکی حس ظاهری، یکی حس باطن، فقط باید با عقل ادراک بشه. بالاتر هم بریم همینطور، بالاخره میرسیم به غیب مطلق که هیچ جور شهودی براش نیست، که ذات واجب تعالی است. پس دو طرف وجود رو، نه دو طرف عالم امکان رو، دو طرف وجود رو غیب مطلق و شهود مطلق گرفته، این وسط شهود و غیب نسبی داریم که نسبت به بالاترشون شهودن، نسبت به پایینترشون غیب. شهود از عالم امکان شروع میشه. حالا ممکن هم هست بعضی بگن در عالم اسما هم شهود هست و اسما را هم که در سوق ربوبی هستند از جز عالم امکان نگیرند. اولین موجود امکانی رو عقل قرار بدن، وقت اینها مشهد امکان رو از عقل به پایین میگیرن که مجموعاً مشهد امکان است، اگرچه این مشهد امکان مشتمل است بر مشهد مطلق و مشهد نسبی، ولی بالاخره مشهده. حالا اگر کسی بخواد اسماء و صفات رو هم جزء مشهد امکان قرار بده و بگیم اسماء و صفات هم مخلوق هم، چنانچه در روایات داریم و در کافی اصلا بابی داریم مسئله داریم که اسماء و صفات مخلوق هم. اون اسماء و صفاتی که مخلوق نیستند اونایی هستند که عین ذاتند و در ذات مستهلکند و نمیشه تعیینشون کرد. خود این ذات دارای کمالات هست، ولی کمالات جدا نیستند که بگیم این کمال علم است، اون کمال قدرت است. در مرتبه بعد از ذات که تفاصیل شروع میشه ما میگیم این قدرت است، اون علم است، ولی در مقام ذات همه اینها عین همند، همه عین ذاتند و همه یک حیثیتند. اینطور نیستش که در ذات تکثر باشه، صفت باشه، موصوف باشه. صفت و موصوف متغایرند، چنانچه در خطبه اول نهج البلاغه آمده صفت و موصوف متغایرند، باید از خدا نفی صفت کنیم در اون مقام و در مقامات بعدی چرا اثبات صفت میکنیم، اثبات اسم میکنیم. وقت اگه اینطوری حساب کنیم میتونیم بگیم که مشهد امکان از مقام فعل شروع میشه و مقام فعل هم از اسماء و صفات شروع میشه. اون وقت جواهر عالی هم همونا، چون اسماء و صفات در اینی که صفات هست ولی جواهر هست، تأثیر گذارند. به قول صدرا معتقده که حتی این قواعدی که ما داریم، قواعد حقیقی که ما داریم، اینا به وجود عقلی در عالم عقل موجودند و به وجود جوهری. اینجا قاعده است، به ذهن من تکیه میکنه، کیف نفسانی میشه برای من، میشه عرض، اما اونجا جوهره. خب هرچی اونجاست همه جوهره. حتی گفته میشه، شیخ اشراق میگه از روابطی که بین عقول طولیه هست که عبارت از رابطه قهر از بالا و محبت از پایینه، عقول ارضیه آفریده میشن. عقول ارضیه ایشون از روابط بین عقول طولیه ناشی میکنه، یعنی میگه منشأش اون روابطه. روابط اگه عرض باشن چگونه میتوانن عقول طولیه ای رو که جوهره درست کنه؟ اونجا همه چی قوام به خودش داره. پس میتوان بگیم که مراد از جواهر عالیه همون اسماء هست و میتونیم بگیم مراد عقول هست، چون هر دو جور تصویر میشه. در فلسفه عقول جواهر عالیه حساب میشه، اما در عرفان ممکنه اون بالاتر رو جواهر عالیه حساب کنیم. حالا کاری نداریم، به طور کلی انوار عالیه جواهر مفارق یعنی مجردات، اینا اصل در علیت، اصل در علیت و معلولیت در مشهد امکان انوار عالیه و جواهر مفارقه هستند. جواهری که مفارقند از ماده و حواشی ماده که همگی نقایصند، پس اونها مبرای از نقصند، فقط یک نقص دارند و اون نقص معلولیت و امکان، بالاخره واجب الوجود نیستند، الا بقیه همه کمالات خدا به اونها افاضه کرده. لانها مشرق نور و ضیا، چرا اصلا در علیت، اصل در علیت بودنشون رو میگه، محل طلوع نور اونها هستند، یعنی نور از اونجا طلوع میکنه، نور یعنی وجود، وجود از اونجا طلوع میکنه، وجود عالم امکان از اونجا طلوع میکنه، پس اصل اونجاست دیگه، چون مطلع مطلع اصل. مشرق نور و ضیا، نور و ضیا فرقشون قبلا گفته شده، ضیا رو ذاتی میگیرن و نور رو کسبی میگیرن. مثلا خورشید رو میگن مضیء چون نورش ذاتیه، اما قمر رو میگن منیر چون نورش کسبیه. اونی که کسبی باشد نور است، اونی که ذاتی باشد ضیا است. این را ابن سینا در مقاله چهارم علم و نفس شفا بیان میکنه، ولی بعدش هم توضیح میده گاهی این تفاوت رعایت نمیشه، یعنی گاهی نور میگن اصلی اراده میکنن، گاهی ضیا میگن فرعی اراده میکنن، ولی قانون اینه که ضیا رو بر اصلی اطلاق کنیم و نور رو بر فرعی، در جایی که هر دو با هم جمع میشوند باید این چنین گفت، مراد نور ذاتی و کسبی هر دو هست که ذاتیش رو ضیا افاده میکنه، کسبیش رو نور افاده میکنه. اما چطور ما میتونیم انوار جواهر عالیه رو کسبی بگیریم؟ اولی هستن، اولی که کسبی نیست. ضیا گفتن ایبی نداره چون اصلیه، نسبت به عالم امکان اونا اصلا، نور اونها نور اصلی است که بالاخره باید منشأ انوار بعدی بشه. اما چطور کسبی حسابش میکنیم؟ وقتی مقایسش میکنیم با عالم وجود، اون وقت کسبی هم میشه، به حیثی کسبی است و به حیثی اصلی. بنابراین هر دو رو میشه آورد، هم نور بودنشون رو هم ضیا بودنشون رو. و مطلع الحسن و البها، حسن روشنه، بها به معنی زیبایی، نیکویی، عظمت، کمال، درخشندگی، فر و شکوه. در عالم امکان مطلع حسن اونه، اینا هستند. مراد از حسن، حسن واقعی است، نه حسن اعتباری. و حسن واقعی در کمال وجود ظاهر میشه. و تمام این حسنهایی که در تنزلات موجوده در اونجا به نحو لف موجوده، به طوری که اگر اون حسن رو تنزل بدیم، این حسن های درجه پایین تر به وجود میان. مثلا نباید انتظار داشته باشیم که اونجا رنگ زیبا باشه، چهره زیبا باشه، چون چهره و رنگ مال این تنزلاته، اون بالا اصلا رنگی وجود نداره، چهرهی وجود نداره، ولی جمالیست لایق همون آدم که منشأ تمام این جمال هاست. به طوری که اگر انسان موفق بشه به دیدن اون جمال، هرگز به جمالات نازله توجه نمی کنه. پس مطلع حسن و بها اونجاست، منبع بهجت و ثنا. بهجت به معنای شادمانی، زیبایی، تر و تازگی آمده. ثنا به معنای درخشندگی، بلندی و رفعت آمده. حالا اینجا همه‌شو میتونی همه معانی رو میتونی اراده کنی. چرا اینها این چنین اوصافی دارند؟ لقربها من حضرت الکبریا. چون به بالاترین موجود نزدیکند و بالاترین موجود همه کمالات وجود رو داره، و اینا چون نزدیکند به منبع کمال، از کمالاتی بیشتری برخوردارند، یعنی از کمالاتی که بیشتر از مادون خودشونه، در عالم امکان بهترین کمالات به حساب میاد. این مطلب تموم شد که ثابت کردن اصل در علیت و معلولیت اون جواهرند. اما حالا میخوان بیان کنن که نوری که از اینها ساطع میشود چیست. و نور عبارتون عن ظاهر به ذاته و المظهر لغیره. توجه کنید نوری که ما در حدیث خوندیم نور شمس بود تا نور سطر، همه رو نور گفته بود، شمس و کرسی و عرش و حجاب و سطر همه نور داشتن. خب نور شمس حسیه، نور عرش و کرسی محتمل است که حسی باشه، محتمل عقلی باشه، چون در عرش و کرسی تفسیر مختلفه، بعضی حسی گرفتنش، بعضی مراتب علم خدا گرفتن. اگر حسی باشه نورش حسیه، اگر اینکه مراتب علم باشه که نورش عقلیه. اما حجاب و سطر دیگه نورشون عقلیه. بنابراین وقتی ما داریم در اینجا نور رو معنا میکنیم، مطلق نور رو معنا میکنیم، نه فقط نور حسی رو. مطلق نور داره معنا میشه. مطلق نور عبارت از چیزی است که ظاهر به ذاته هست و مظهر لغیره. ولا ريب ان الاشياء التي عندنا انما ظهرت من اشعه الانوار التي هنا. اشیایی که پیش ما هستند از اشعه انواری پیدا شدند که اینجاست. اینجا یعنی عالم انوار عالیه. گاهی میگن هناک، گاهی میگن هنا. هنا الان چون مورد بحث ما همین انوار عالیه هستند، پس در بحث ما حاضر فرض شدن، نزدیک فرض شدن، لذا با هنا به اونا اشاره میکنیم. گاهی به خاطر عظمتشون دور فرضشون میکنیم و میگیم هناک. گاهی هم چون الان بحثمون در این هاست، پس کنهو پیش ما حاضرن، با هنا بهشون اشاره میکنیم. تمام اشیایی که پیش ما هستن نه از نور اون بالا، بلکه از شعاع نور اون بالایی ها موجود شدند. شعاع تابش اون نور هاست، خود اون نور ها نیست، یعنی تنزل اون نور هاست. ما تنزل اون نور ها هستیم، پس از اشعه اون نور ها هستیم، نه اینکه خود اون نور ها باشیم. والوجود قد ابتدع منها در قوس نزول و انتها الیها در قوس صعود. اونا هم فاعل این عالمند، هم غایت این عالم. البته غایت الغایات خداست، مبدا المبادی هم خداست، اما الان بحث ما در عالم امکانه، فعلا درباره خداوند بحث نمی کنی. تو این عالم امکان این جواهر عقلیه مبدا وجودند و منتهای وجود، یعنی هم فاعلند هم غایت. ما وقتی واجب تعالی رو هم ملاحظه میکنیم، میگیم اینا غایت های بین راهی هستن، هدف اصلی نیستن، هدف های متوسط هن. چون هدف اصلی خداست، هدف نهایی خداست. اما وقتی عالم امکان رو نگاه میکنیم، تو عالم امکان میگیم اینا هدف اصلی هن. و هذهی امورون واضحتون لا مریت فیانی لا شک فیان. از ثانیه خب گفتیم که این جواهر عالیه دارای نور عقلی هستند، حجاب سطر نورشون عقلیه. در مورد کرسی و عرش گفتیم که دو احتماله، در مورد شمس هم گفتیم نور حسیه. اما امام دارن مقایسه میکنن، و در وقت مقایسه نور حسی رو با نور عقلی مقایسه کردن تسامحه. همیشه باید دوتا مجانس با هم مقایسه بشن، دوتا حسی دوتا عقلی. ابن سینا وقتی که لذت رو در نمط هشت اشارات میخواد بیان کنه، میگه لذت عقلی با لذت حسی قابل مقایسه نیست. اول میگه قابل مقایسه نیست، بعد میگه حالا اگه کسی خواست مقایسه کنه، لذتی که حمار از خوردن و نکاح کردن به دست میاره با لذتی که ملائکه از مشاهده انوار یکدیگر و انوار خداوند به دست میارن، اول میگه قابل مقایسه نیست، بعد که میگه اگه تسامحا مقایسه کردی ببینید فرق از کجا تا کجاست، میخواد ثابت کنه که لذت عقلی به مراتب قوی تر از لذت حسی است. اول اجازه نمیده که لذت عقلی با حسی مقایسه بشه، و همینطور هم هست، یعنی نباید مقایسه بشه. حسی ها باید با هم مقایسه بشن، عقلی ها با هم مقایسه بشن. خب امام در اینجا دارن مقایسه میکنن نور خورشید رو و بقیه نورها رو، پس باید همه رو حسی بگیریم. حسی یعنی چی؟ نمیخوام ذات اون نورها رو عوض کنی. حسی یعنی اونی که به حس میاد، به عبارت بهتر اونی که وارد چشم میشه، اینو ما میگیم نور حسی. تمام این نورها رو امام میخوان وارد چشم کنن، از عبارتشون هم پیداست. میگن به این شخصی که میگوید خدا قابل رؤیته، بگو چشمش رو از نور خورشید پر کنه، چون نمیتونه پس از نورهای دیگه به طریق اولا نمیتونه پر کنه. اصلا بحث در پر کردن چشمه، بحث در احساس نوره، ولی اون نور نور عقلی باشه. الان داریم اونا رو حسی میکنیم که بینشون مقایسه میکنیم اولا، و با چشم مربوطشون میکنیم ثانیا، همه رو داریم حسی میگیم اگرچه عقلی باشن. البته مقایسه هم از باب ناچاریه، بالایی اگه حسی بودن مقایسه راحت بود، اما بالایی عقلی هن. ما باید اونا رو حسی فرض کنیم بعد مقایسه کنیم. حالا ایشون میفهمد که امام اراده کرده به نور در این حدیث چیزی را که میتواند جسم را بر چشم ما ظاهر کند. نور باید بتابد روی جسم تا این جسم برای چشم ما ظاهر بشه. اگر نور نتابه تاریک باشه، ما تو تاریکی چیزی رو نمیبینیم، هیچ جسمی رو نمیبینیم. نوری که میتابد بر اجسام و ظاهر میکند اجسام رو علل ابصار، اون نور در اینجا مراد. وقت وارد بحث میشن که این نور جوهر یا هست، یعنی نور حسی جوهر یا هست. یه بحث فلسفیه دیگه، بحث عرفانی نیست. بعضی ها معتقدن که نور عرضه، بعضی ها معتقدن که جوهر. ایشون فقط همین اشاره میکنه به همین دو قول که عرض است بنابر قولی و جوهر است، منتها جوهر جسمانی بنابر قول دیگر. بعد کلامی را از بعضی ها نقل میکنه که اگر عرض باشد باید چنین باشد، اگر جوهر باشد باید چنان باشد. این از دیگران نقل میکنه و در پایان نقلش میگه که این حرف ها با اصول و قواعد سازگار نیست. این پیداست که نمیپذیر این حرف ها. نور اگر عرض باشه از سنخ کیفه، اون هم کیف محسوس، اون هم کیف محسوس مبصر، که کیف اقسامی داره، یکی از اقسامش کیف محسوسه، محسوس هم اقسامی داره، مسموع هست، مبصر هست، مذوق هست، یکیش مبصره. نور از قسم کیفیات محسوس هست اگه عرض باشه، اگر هم جوهر باشه که خب جوهره. این تیکر من بخونم بعد ببینیم میتونیم وارد بحث بعدی بشیم. قول بعضی ها رو در مورد نور و عرض بودن و جوهر بودنشون نقل کنیم یا نه. از ثانیه، یعنی معرفت ثانیه این است، بله بله، امروزه که اصلا معتقدن نور جوهره، نور جوهره، منتاز سنخش اینطوره که روی اجسام پخش میشه و اجسام رو ظاهر میکنه، یعنی جسمیست که وارد اجسام میشه و اجسام رو ظاهر میکنه، تا جایی که نفوذ کنه اون شعر رو روشن میکنه، در مثلا رنگ سفید نفوذ میکنه، در رنگ سیاه نفوذ نمیکنه. شما یه پارچه سیاه اون برش رو نمیبینید، ولی وقتی نور میفته پارچه سفید اون برش دیده میشه. اگه نقشی مثلا رو اون بر هست میگید این بر افتاده، حس میکنید که نقش اون پشت این پارچه سفید روی این پارچه سفید افتاده، اما اگر نقش اون بر پارچه سیاه انداخته باشید با نور روشن نمیشه، چون نور تو پارچه سیاه نفوذ نمیکنه، منعکس میشه برمیگرده، در پارچه سفید نفوذ میکنه، تا هر جا نفوذ کنه روشن میکنه، جسم هم هست. امروز اینطور میگن قد اراد امام علیه السلام به نور حاضر لذی بهی تظهر الاجسام و الالوان و علل ابصار. علل ابصار متعلق به تظهره، چیزی که به توسط اون چیز اجسام و الوان بر ابصار ظاهر میشوند. البته اجسام هم که بر ابصار ظاهر میشوند به کمک الوان است. اگر جسمی لون نداشته باشه مثل هوا شفاف باشه اون بر ابصار ظاهر نمیشه. پس نور میتواند لون رو برای ابصار ظاهر کنه فقط، ولی چون اجسام بعضی هاشون ملونن، اجسام رو هم به واسطه لون میتونه ظاهر کنه. وقتل ففی حقیقته، یعنی حقیقت نور، فمن هم من زعم انه عرضون، اگر هم عرض است منل که محسوس است، و من هم بعضی از فلاسفه گمان کردن که انهو جوهران، منتها جوهران جسمانی. و قیل وارد بحثش کشیم احتمالا طول می کشه، بذاریمش برای جلسه بعد بهتر. همون عرضی که کردم که اگر عرض باشد باید چگونه عرضی قرارش بدیم، اگر جوهر باشه باید چگونه جوهری ببینیمش، اون بحث رو این شخص قائله و مرحوم حاجی سعید مخالف اصول قرارش میده که انشالله در جلسه های به توضیح میده.